بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزیز، از سلسله مباحث ولایت یک سطح دو سطح از بعد به یادتون میارم که انشاءالله تعالی بقیه مبحث را به عرض برسانم. اگر خاطرهای مبارکتون باشد، گفتیم که انسان در اثر تقرب میرسد به جایی که در ولایت حضرت حق میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. حضرت حق چشم بنده میشه، گوش بنده میشه و توضیح دادیم و عرض کردیم که این مرتبه را در لسان عرفان به عنوان مرتبه قرب نوافل میگویند، که البته ما گفتم که در چارچوب این اصطلاحات خود را حبس نمی کنیم. حالا از اصطلاحات عرفا هر کدوم موافق قرآن باشد، حدیث باشد، استفاده از اون مانعی نداره، اما این طور نیست که دیگه ما اصطلاحاتی نداشته باشیم جز اصطلاحات اونها. بنابراین حالا عرض می کنم. خیلی خوب، این مرتبه گفتیم که خودش مراتب داره، همین مرتبه است و این مرتبه ایست که در این مرتبه گاهی قطع و وصلم وجود داره، یعنی شاید اگر قوی باشد قطع و وصل نباشد یا چی باشد، اما بالاخره قطع و وصل وجود داره. به این معنا که امیر المؤمنین صلوات الله علیه اشاره کرده به این معنا در نهج البلاغه، یه عبارات کوتاه و عجیبی که ابن ابی الحدید با اینکه خود از بزرگان علمای سنی میگوید که هذا اجل کلام به سلوک، یعنی این بزرگترین کلام است در سلوک. بعد میگوید شیخ ابو علی سینا و قشیری و بزرگان عرفان هر کس هر چی گرفته از این کلام گرفته، و واقعا هم راست میگه. من دنبال کردم مطلب، میگم انشاءالله به شما. حضرت در اونجا وصفی سالکی را بیان می کند. واقعا این معجزه است، این بیان که انسان اون ابتدای سیر تا انتها را اینقدر زیبا و به این اختصار وصف کند. قد احیا عقله، می فرماید اون بنده سالک عقل خود را زنده کرد و امات نفسه، نفس خود را میراند، حتی دفت جلیله و لطف غلیظه، که البته این هم حسی هم غیر حسی. بعضی ها گفتن که یعنی به اونجا میرسد که بدن داغر میشه، نحیف میشه. بعضی احتمال دادن که مقصود این است که این غلیظی ها خشونت ها به لطیفی میگراید، تمام این درشتی ها به لطافت مبدل میشه، لطف غلیظه، تمام غلیظی ها لطیف میشه. بعد میفرماید به اینجا که رسید تبر قده لامع کثیر البر. ها، اینو بخوایم عجمی ترجمه کنیم کار خراب میشه. بگیم که درخشنده ای که پر درخشنده باشد، پر درخشندگی باشد، برای او عرض کنم که درخشید. ظاهرا مقصود از کثیر البرق کثیر القطع والوصل باشد. کثیر القطع والوصل یعنی نوری در دلش میتابد، منتها این قطع و وصل داره. بعد میفرماید که تبرق له لامع کثیر البرق فابان به السبیل و سلک فابان له الطریق و سلک به السبیل، که بعد میگیره دست او را در اون راه که نورانی شده میبره تا اینکه میرسد به جایی که میفرماید و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. این ابوابی که در سلوک هست، خب ابواب زیادی داره، اینا همه جمع میشه او را پیش میبره، دست یعنی یک دفعه پیش بردن، پیش میبره به سوی دار اقامت. که این البته گفتم شبهای گذشته این دار اقامت رو مرحله اطمینان میگن، در لسان عرفان میگن مرحله تمکین، که حالا صحبت هست که تمکین از لحاظ رتبه مقدم بر تلوین است، اما تلوین از لحاظ مرتبه عملی و خیر زمانی مقدم بر تمکین است، زیرا تلوین راه رفتن، تمکین آرام گرفتن. در تمکین هم گفتم تازه تلوین تمام نمیشه، گفتم چون اسیر این اصطلاحات نیستم در اینجا متوقف نمیشم. بالاخره حالا شما این کلام رو شنیدید. ابن عبدالحدیث میگوید که هر کس از بزرگان عرفان هرچی گرفته از این گرفته. شیخ ابو علی سینا رو من اعتراف میکنم که یه مدتی از عمرم یک فیلسوف خوش میدانستم، بعدا فهمیدم که اشتباه میکنم و به فضل الله روشن شدم که به همان نسبت که فیلسوفه به همان نسبت هم عارفه، زیرا در کتاب اشارات نمط تاسع یعنی نمط نهم در عرفان است و من این نمط نهم را نگاه کردم خیلی حیرتم گرفت که تعجب کردم، باور نمی کنم کسی بدون عمل صالح این چیزا را بفهمد. خب شیخ شیعه بوده، از ارادتمندان امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، مرد بزرگی بوده رضوان الله علیه. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله علیه وقتی اسم شیخ میومد خیلی شیخ را احترام میکرد. حالا از این نمط تاسه یه چیزی براتون بگم. فخر رازی که ملتب است به امام المشککین، از کنم که اشارات رو شرح کرده. میدونید که اشارات خیلی شرح ها شده، یکی از شروح مشهورش شرح فخر رازیه. فخر رازی وقتی شرح میکنه یک جوری از اون اول تا آخر با شیخ لجبازی کرده که هر چی شیخ گفته میگید خیر اینطور نیست. به اون نمط تاسه که رسیده دیگه به خاک افتاده، لجبازی را گذاشته کنار و عبارتش این است، میگوید به هازل باب لم یعمل مثله، مانند این باب عمل نشده، کسی مانند این باب را ننوشته. شیخ ظاهرا اونطور که به نظر قاصدم میرسد احتمال میدم در نمط تاسه از این کلام مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بهره‌مند شده و این کثیرالبرق را خیلی مشکل شرح کرده، که ما هم بعد از این که خیلی زحمت کشیدم و خلاصه این درون در زدم به فضل خدا چیزی دستگیرم شده که به شما عرض میکنم. شیخ میفرماید که بنده میرسد به جایی که این انوار به قلبش میتابد، بعد میگه که و کل وقت یکتنفه وجدان. این اغراق نمی کنم، اگه ما شرحش کنیم یه رساله کوچکی میشه. وقت در اصطلاح اینها به اون حالتی میگوین که چیزی به سالک میرسد، نه وقت به معنای زمان. دقت میکنید یا نه؟ و کل وقت یکتنفه وجدان، میگوید هر وقتی بین دو وجد قرار میگیره، یه وجد منفی یه وجد مثبت. حالا مثال بزنم براتون. یه مهمان خیلی عزیزی داریم که خیلی علاقه مندیم، ارادت داریم، محبت داریم، لحظه شماری میکنیم که برسه، توجه که داریم بیقرار میشیم و این خلاصه وقتی که منتظرش هستیم یه وجدی داریم. این یه وجده، خدایا کی میاد، کی میرسه، هی دمه در میریم برمیگردیم، این یک وجد مثبته. وقتی آمد و با او مأنوس شدیم، بعد از اون گذاشت در یک ناله بلند میشه از ما، این همان وجد است، وجد منفی منتها. هر وقتی یعنی هر چی که کف دست سالک میذارن بین دو وجد قرار میگیره. و اینا یه اسراری است که من یه وقتی در یکی از بزرگان دیدم، اون وجد منفی شو دیدم، نمیشه دستم باش حرف بزنی، خدا میدونه، ای عالم عجیبی بود. وقتی دوباره میرفته میدیم که حالش خوب شده و میگه و میخنده، معلوم بود چه اولا عوض شده. خلاصه دیگه حالا اینا مسائل زیادیست و مبتنی بر اسرار زیادیست. قرضم این بود که میخوام بگم غیر معصوم به این جاهام که برسد قصد و وقتی داره. توجه کردید؟ خدا انشالله روحش شاد کنه. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه چشم برزخی واقعا خدا بهش داده بوده. من عرض میکنم بارها گفتم که بعضی از دکون باز میکنن از عامه مردم دلبری میکنن، این اونطور نبوده، از بزرگان دلبری میکرده، از مجتهدین دلبری میکرده. مجتهدین بزرگان میرفتن پیشش زانو میزدن خواهش میکردن که ایشان یه چیزی بگه. بالاخره در اثر انقطاع به اهل بیت علیهم السلام همه چیز آگیر آدم میاد. خدا را قسم میدم به خودش، به مقربینش که ما را از اینا جدا نکنه. این بیت شعر از من زیاد شنیدید و زیاد میخونم. من اینو گفتم کار ندارم حافظ به شنیت گفته، بنده میگم این چکیده زیارت جامعه کبیر است. گاهی رو به قبله بیستم، دستم رو سینه میذارم، خطاب به اهل بیت میگم از ره گذره خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. آقا اگر این شعر با جان بخانی های عالمی داره، از این عجیبه. حافظ را که میگن لسان الغیب، برای این میگن که حالا یا خواسته یا نخواسته یه چیزای عجیب بر زبانش جاری شده. این هم خودش خیلی تماشاییه. از ره گذره خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. بسیار خوب، حالا عرض میکنم همین عاشق رجب علی در اثر بل انقطاعش به اهل بیت علیهم السلام به اونجا رسیده بود. یکی از شاگردانش به من گفت یه وقتایی ازش میخواستیم که یه چیزی رو ببینه مثلا به ما بگه. میگه عرض میکنم حضورتون که دست میداد به این سرش، میگفت که هیچ چی نمیفهمه، تاریکه، قد شده. گاهی اینقدر روشن میشد که حتی از خواب یک نفر دیگه باخبر میشد. یه حکایت پس از عاشق رجب علی یادگاری میخوام براتون بگم تا بدونید که اهل بیت چقدر ثروتمندن، به همه چیز به آدم میتونن بدن. منتها شرطش اینه که این بله دوستان ما، عزیزان ما که الحمدلله هر شب نماز شب میخونن یه صلوات بفرستن، اینطور که نمیشه. خب این خواب چی که مطلع شده بود، چون خیلی علمی و متصل به بیداریه، یه مقدمه کوچیک میخوام بگم که از بنده بشنوید. ببینید آقایون، بعض خوابا هست که حتیش یه قاز نمیارده. آدم زیاد میخوره، مثلا خورشت لوبیا میخوره، نمیدونم چیکار میخوره. آقا بعضی هم یه وقت منو میگیرم، من بیچاره مسکین. و آقا بعضی وقتا سروب خواب میگن، آدم یعنی میفوزه. بله باور بفرمید، یه نفر اومد رو خواب میگفت اصلا مثل که براش وحی نازل شده. آقا کنار خیابون منو گیر آورده، میگه آقا ببخشید، حالا فرض کنید یه جایی دیدم به اندازه 500 متر، نه استغفرالله 200 متر، نه همون 500 متر، نه مثل که کوچکتر. گفتم بابا نه، هر چی دیدی بگو دیگه، وحی که نیست، حالا این متراژش هم اصلا باید بگه. نمیدونم دیدم اونجا مش گردو ریختن، نمیدونم چیک اومد اونجا و یه چیزایی که خلاصه هیچی لا یسمن و لا یقنی من جو. ولی بعض خوابا هست که در بیداری یه چیزایی میشه، این در عالم نو به صورتی ظاهر میشه. خواب خیلی مسئله بزرگی، خیال نکنید کم چیزی ها. مثلا علما گفتن که من باز مثال میخوام بگم، صورت نومیه علم شیره. یک کسی مثلا در خواب دید که شیر میخوره، اگر عالم باشد علمش زیاد میشه، عالم هم نباشد یه چیزی بالاخره گیرش میاد. مثلا حالا اینو مثال براتون زدم، بخوایم از این مثالا بزنیم زیاده. خلاصه یه سیدی در زمان ایشان نمیدونم حالا چه کرده بود، این کار او به صورتی در خواب در آمده بود که این صورت رو شیخ رجب علی فهمیده بود. حالا این بود قضیه. سید خیلی گرفتار بود، اینو خیلی از آب گذشته. یکی از شاگردان ممتاز ایشان آمده به من گفته، گفت سید گرفتار بود و چی بود خلاصه خیلی. حالا من نمیدونم چه کرده بود که این صورت خواب اینطور شده بود، اونو دیگه من نمیدونم، حالا شما گوش بدید. میگه در خواب دیده بود توی مجلسی امام زمان ارواح الله الفدا نشسته روی یک منبری، عاشق رجبی نشسته یک طرف روی زمین، مردم هم نشستن، این سید هم نشسته. سید میگه من دیدم یک سلاح به کمرم بستم، پای منبر از وقت نشستم، خوشحال شدم، گفتم من اینقدر گرفتارم بده کارم، الان آقا بیاد دستشو میبوسم و دامنشو میگیرم و خلاصه دردم بهش میگم. آقا آمد پایین به من اعتنا نکرد، رفت سراغ شیخ رجبی، گفت به این سید برم. میگه ما از خواب بیدار شدیم، شدیم که نزدیکای صبحه. میگه از محله غرب تهران طرف غرب بوده تا این چهارراه مولوی دویدم، ظاهرا مثل که اذان صبح نشده بوده، شیخ رجبی مرحوم نماز شب رو خونده بوده، نشسته بوده که صبح رو بخونه یا صبح رو تازه تمام کرده بود، تردید از منه. میگه سید رسید خودش انداخت به دامنشه، گریه. تو سید چه خبرته؟ گریه میکرد، گفت آقا منو به تو سپردن. یه چیزی نگفتا، گفت منو به تو سپردن، چون حضرت فرموده بود که به این شیخ برد. میگه تبسمی کرد، گفت چشم آقا سید، من به تو میرسم، ما آدم پای منبر امام زمان که مسلح نمی نشینه. توجه کرد چی قضیه عمیقه ها. دیگه من اینو رو سرنخ گفتم که برای خود یادگار باشه. یعنی این قدر آدم از ولایت بهره من بود، حتی صورت کار کسی که در خواب به صورت مجسم میشه من فهمیده بود. حالا این سید چی کار کرده بود، چی بوده دیگه، این بر ما غیبه، ما نمیدونیم. خلاصه ما هم بگم این آدم به اینجا که رسیده بود، بازم شاگردش میگفت که گاهی یه چیزی میپرسیده، میگفت آقا هیچی تاریش شد، چی میده تلفون که قطع بشد، قطع شد، چیزی نمیدونم. توجه کردید؟ این یه مرحله. اونجام که سعدی میگوید که یکی پرسید از اون گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، به مثلش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی. اینم من حالا شیخ عجل سعدی گفته، ولی اینم بنده زیاد نمیپذیرم. اگه مقصود حضرت یعقوب باشد، این با مقام عصمت سازگار نیست. مقام عصمت مقام استقراره، دیگه قطع وصلی سر اونجا. توجه فرمودید؟ مقام عصمت مقام استقرار است و در اونجا قطع وصل نیست و همه چیز در مقابل ولی زمان حف کشیده. دقت بکنید چه عرض میکنم. در عربی مصول بدونید به چی میگن؟ با سه نقطه که یه نفر بیار خیلی مأمورانه غلامانه در مقابل کسی بیسته که منتظر فرمان است. ماسل به کسی میگن که به صورت منتظر فرمان جلوی کسی بیسته دست به سینه. ملا صدرا که اعظم فلاسفه اسلام است، یه تیکه ای دارد در تفسیر، شیش وقت یادم نمیره. خدایا این بزرگان چیزایی میدونستن نمیتونستن بگن. میگه که قد ثبت بالبراهین النیره و شواهد اهل بصیرت، به براهین نیره و شواهد اهل بصیرت میگه ثابت شده. عبارت رو گوش بدید، تمام احراز و جواهر آدم با خصوصیات زمانی و مکانی در برابر ولی زمان ماثلن، همگی با هم هم کشیدن. بعد بگوید که به هازا مما لا یکشف الا لأهل البصیرت، این چیزیست که جز بر اهل بصیرت کشف نمیشه. خدا میدونه یه چیزایی در این کلام هست که به فضل الله بعضی هاشو من یه جاهای خلاصه به دست آوردم و مقدمات زیادی میخواد. الان 10 میلیون نفر برن دور بر حضرت رضا علیه السلام، هر کدومشون یه چیزی میگن. اون میگه آقا من قرض دارم، آقا من گرفتارم. حضرت چون آینه صفات الهیت و در مورد خدا میگیم که بله ای خدایی که الحاح ملحین تو را مشغول نمی کنه، لا یا من لا یشغله الحاح الملحین، 10 میلیون نفر برن هر کدومم یه چیزی بگم، حضرت رضا سلام الله علیه اینا را علل استقلال هر کدوم دانه دانه میبینه و میشنوه. و خدای من شاهد است، خدا را گواه میگیرم که سری در این رابطه هست که والله تقیه میکنم و عرض میکنم. خدای شما دشمنان اهل بیت از بین ببره. همین اندازه بدونید که دلمون خون از دست اینا.
خدایا اگر معرفت اهل بیت از کسی بگیرن چی میشه؟ چی میمونه دیگه؟ مفتی سعودی بلشته فتوا داده که زیارت قبر پیغمبر شرعی نیست. اما چی بگم به اینا؟ چی بگم؟ بله. اصلا دشمنانمون حرف نمیفهمن. در مورد علامه حلی می نویسن که ابن تیمیه دراش رد نوشته. افراد دعال رافضی. میگن آوردن جلی علامه گذاشتن زمین گفتن آقا یه جواب بده. یه چیزی براش بنویسید. فرمود اگه جوابم رو تحمید جواب میدادن. آخه جوابم تحمیدن میدادن. توجه کردید عزیز من، جوابم تحمیدن میداد. الان یه نفر از در هیچ اطلاعی نداره. اومده اینجا وایستاده محکم میکشه از توی این سیما روغن رد شده. همینطورم میگفتم دیگه، بگه اولین بار که برخوردن حرم از رضا علیه السلام یه عده گفته بودن چه خاک بر سر و کار به اینجا رسید زری حضرت نجس میشه. گفتن چرا با آقا دیزی من کل رد میشه. حالا تو بیا اینجا براش توضیح بده که برخ چجوری تولید میشه، چجوری تو سیم میره. آدم دیگه پیر میشه واقعا. در بعض جاها انسان بیچاره میشه. گفت یکی به یکی گفت چه کارت کنم پدر در بیارم. گفت هرچی میگم نفهم. اگه نفهمیدی بیچاره میشه. یه نفر گفتش قرآن میخون، رسید به اینجا که اولای که کل انعام، یه عارفی همونجا نشسته بود، رسید به اینجا اولای که کل انعام دل هم ازل. گفت قربون خدا برم این دل هم ازل رو نمیگفت دق میکنی. خب چون واقعا کل انعام حق بعضی رو ادا نمیکنی. عجب اوضاعیه، عجب مسائلیه. خلاصه در معصوم مقام مقام استقرار است، وصل دیگه دیگه این آیت فرمودی در زیارت جامعه کبیره از این برادر روسیا حتی براتون یادگار باشد. والله منت نمیذارم هیچ کدوم از شروع متعرض نشدن. اینو با دقت دریافتم. میگه السلام علی المستقرین فی امر الله. اینا استقرار دارن در اون عالم عصمت دیگه استقراره. بگه امام این لحظه میدونه، اون لحظه نمیدونه، این حرفانی. توجه فرمودید عالم عالم استقرار است. و البته انشالله اگر زنده بودم خواهم گفت که قدرت ولایتی که در این ها هست به قدری بزرگ است و شعا داره که حتی بعضی از مخالفین، مخالفین اهل بیت هم به این مسئله متوجه شده. توجه فرمودید. یه دوتا نمونه براتون میگم. این دوتا نمونه بسیار عزیز است. آیون یک نمونه از غزالی براتون میگم. غزالی بعضی میگم بگید غزالی. حالا تشدید علت مهم نیست با هم دعوا داشته باشیم. حالا یا غزالی یا غزالی هستیم. عرض میشود ایشون یک رساله داره به نام رسالت العلم لدنی. این از من بشنوید شرحش شروع در برنامه هاییه. در اونجا میگوید که ما خبر صحیح دریافتیم که رسول اکرم به هنگامی که از دنیا میرفت یک سخن آهسته‌ای با امیر المومنین گفت. از حضرت پرسیدن رسول اکرم چی گفت؟ فرمود که علمنی رسول الله الف باب یفتح من کل باب الف باب، که رسول خدا برای من هزار باب از علم یادم داد که از هر بابم هزار باب جدا میشه. ببینید این سند اگر یه ذره خدشه داشت، غزالی از کنار خدشه ساده نمیده. اینا احادیث صحیح ما را حتی گاهی بگن خدشه داره. این بدونید یه احادیث صحیحی که ما داریم اینا ناراحت میشن گاهی بگن خدشه داره. وقت اینا حدیث خدشه دار پیدا کنند و راحت رد بشن؟ نه. غزالی به عنوان یک عالم زیر رو کسی دیده این حدیث خدشه نداره. امیر المؤمنین علیه السلام این حرف رو زده که خب در چند لحظه از هر باب هزار باب هم جدا میشه. خب چی کار باید بکنیم اینجا؟ چون ملا بوده با همه این که اهل بیت بریده بوده، بالاخره ملا بوده اعتراف عجیبی کرده. میگوید و هذه صحت و الافتتاح در بین مزامین العلم لا تتحصل بمجرد تعلیم و تعلم. این گشایش در علم میگه به مجرد تعلیم و تعلم حاصل نمیشه. چرا چی میشه؟ بل یکون سماویا الهی لدنی، این علم سماوی الهی لدنی. حالا بفرمید که چرا امیر المؤمنین میگه علمنی یا در ها؟ اینا امشب نمیتونم بگم، مثنوی هستاد من کاغذ شود انشالله در برنامه های بعدی. دو تا نمونه قول داده بودم، نمونه بعدی رو بگیرم. عرض می شود در عالم مطالعه گاهی چیزای عجیب برای ما پیش میاد که متوقع نبودیم. ابن خلدون یک عالم ذمه متعصب بسیار بدمازاری است. ابن خلدون حالا چون یه قدری به تشیع بد گفته و از حرفا زدین بدونید غربیا کاراشون بی حساب بی کتاب نیست. این خیلی بردن بالا حرف رسوندن این جامعه اشناس بوده چی بوده. حالا من منکر میکنم که بوده، اما نه به اون غلیظی که اینا میگن برای یه مبرمسی بوده. ابن خلدون عرض میکنم حضورتون که این آدمی که شما مقدمه را بخونید اصلا تعجب میکنید یا تاریخش خیلی کم لطفی ها بیمهری ها رفت به شیعه کرده. من اینو اینطور میدونستم، یعنی نه من همه از اونا که تو این کارا هستم که این جز مورخ و جامعه شناس دیگه چیز دیگری بارش نیست. تا اینکه یه زمانی گذشت در دمشق یک انستیتوی بود المعهد الفرنسی می نوشتن. اینا کتابای خیلی کمیاب را پیدا می کردن چاپ می کردن، خیلی هم گرو می دادن. مثلا سال 50 یک کتاب 300 صفحه که مثلا در ایران 5 تومن بود اونا یه 200 صفحه را می دادن 100 تومن، مثلا 120 تومن. حالا این چه سیاستی بود، چرا اینطور گرو بود نمی دونم. من یک دفعه باخبر شدم اینا یه چیز چپ کردن از ابن خلدون که هیچ که ندیده تا حالا. خلاصه دیگه این حسن کتاب فازی گفت هرکس یه مرضی داره، ما هم مرض کتاب فازی داریم. گفتم برم ببینم چی قضیه ایست. من اینو مورخی هم گفتم همه کسی جز تاریخ و بله سیاست اجتماعی از این چیز خبر نداشت. آقا رفتم به هر عنوان این رو پیدا کردم، کتاب رو شفا و سائل اسمش، خیلی نسخه کمیابیه با اینکه چاپ شده دیگه به حکم تصدیه. در اونجا آوردم دیدم که عجب این آدم وارد عرفان هم شده، مسائلی در اونجا بوده از جمله یه بابی منتقب کرده در علم لدنی که کجا میاد. آقا این آدم به این بیمهری و به این پرتعصبی یه اعتراف خیلی زیبایی دارد که من وقتی دنبال کتاب رفتم آوردم خستگیم باور کنم که از تنم خارج شد. می نویسد و این نمونه دومه ها. نمونه اول از که گفتم؟ از غزالی احسن. ولی این حافظه ها الحمدلله این حافظه ها خیلی قویه. بله نه انصافت همینطوره. گفت یه کسی حال کنم حضورتون که ابو علی سینا گفت چی بخورم؟ گفت تخم مرغ بخور. گفت بعد 40 روز دید عرض می شود که گفت با چی؟ گفت با نمک. حالا نمک راست یا دروغه؟ متقابلا میگن که یه نفرم رفتو دیدن کسی گفت آه سلام علیکم دیدیم بیچاره هیچی نگفت دست پاچه شد و دوشکش بلند کرد نگاه کرد گفت علیک السلام دید جواب سلام نوشته بشه زیر دوشکش. اینم دروغه ها، اگر این حقیقت کم حافظه بود دوشکش هم یادش میرفت. حالا بالاخره این حافظه های شما فرض میکنیم که از قماش حافظه بوالتین. خب نمونه اول را از غزالی گفتید، این نمونه دوم است که از کتاب شفاء السائل ابن خلدون متعصب بیمهر میاد. عجب میگوید و اما ما رویه ببینید اعتراف خیلی بلی ما زیباست. گفت که الفضل ما شهد به الاعداء و اما ما رویه من الباخر و صادق من العلوم ما کانت الا القوه بلایتهم. میگه اون چی که میشنوید از علم ها از حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام میگه نبوده مگر از قدرت ولایت شو. بله یعنی این نمیتونن انکار بکنن. حالا بالاخره دیگه در یه مراحلی میرسن و به ریاست هر اعتراف خیلی برای ما زیبا. گفت که الفضل ما شهد به الاعداء و اما ما روی من الباخر و صادق من العلوم ما کانت الا القوة بلایتهم. میگه اون چی که میشنوید از علم ها از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام، میگه نبوده مگر از قدرت ولایت شد. بله، یعنی این نمیتونن انکار بکنن. حالا بالاخره دیگه در یه مراحلی میرسن و ریاست هر چیه من نمیدونم در اونجا چه میکنم و چه جوابی خواهند داد، اما یه چیزایی هست که نمیشه منکرش. شما نهج البلاغه امیرالمومنین نگاه کن، آقا در صدها مورد میتونی رد دفاعی علم لدنی پیدا کنی. نمیشه. ابن عبدالحبیب یه قدری منصف بوده در همون شرحش میگه، میگه من نمیتونم، میبینم که اخبار از غیب صریح در این کتاب صریحا اونجا هست، دیگه نشکی نیست در اینجا. و البته انشاءالله در این مباحثمون را خواهیم رسید به اونجا که ممکنه وهابی به شما بگه که خب لا یعلم الغیب الا الله را چی میگی؟ انشاءالله میایید که جواب بسیار خوبی داریم، انشاءالله که جوانها روشن هم انشاءالله با اون جواب روشن تر میشن. اینا چیز دیگه، الحمدلله رب العالمین. تمام حرفا گفته شده، اصول ما مسلم است. حالا دیگه یه عده هستن اینا نمیدونم اهل بیت به اینا چه کرد، نمیدونم واقعا چه هیزم تری به اینا فروختن. خداوند انشاءالله که بر علو به درجات امام بیفزاید، رهبر معظم من را حفظ کنه. انشاءالله خدا را قسم میدم به حق امام زمان علیه السلام این کشور را از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدارد. خدا را قسم میدم به حق امام زمان علیه السلام که دست شما جوانها اینجا هستید و همه جوانهای مملکت را بگیرند. انشاءالله همه مناقبت به خیر بشید. بله، کسی اگر ریسمانش از اهل بیت بریده شود خدا به ناقبت بخیر میمشه. اصلا محاله چه آقابت بخیر، از امیر المومنین جدا شده چه آقابت بخیر، اصلا بهشت مال اونه، قسیم النار و الجنه. ابن عباس روایت میکند که در بهشت یه حلقه هست، یک صفحه، حالا من این حدیث سابق در آوردم به فضل الله، بیفرمید که فیضا دقت الحلقه تو حلقه صفحه هست. از رسول خدا فرمود این حلقه بر این سطحه که کوبیده شود تنت، یه تنینی بلند میشه، تنینش میفرماید تنت و قالت یا علی. اصلا تنین این در یا علیه. یعنی اگر با علی کاری داری بفرمید اینجا، اینجا مال علی. واقعا هم همینطوره. حالا انشالله ما در مباحث آینده انشالله ثابت میکنیم. یه اتی خیال کنن اینا تعصبه، نه والا اینا علمه، اینا علم برادر من. در عالم حس یه سننی داریم، نداریم. شما الان میره یه نفر بره گندم به کار تو آهک، این حق داره بگه خدا تعصب داشت گندم منو نرویوند؟ بی سنت بابا، ولن تجدد سنت الله تبدیلا. تو آهک گندم قرض نمیشه. سربسته میگم که بمون انشاءالله برای شبهای بعد، اینه بدونید که در عالم باطن هم سننی داریم، لا یتبدل ولا یتغیره. سادگی نیست، سنن علم، علم بالاخره یه شرایطیه دیگه. جنین چطور در رحم مادر تکامل پیدا میکنه؟ یه شرایط رو دست به دست نگاهی هم نمی کنن. درسته؟ آقا در این عالم هم جنین اینجا باید یه تکامل پیدا کنیم. بعضی ناقص هم ناقص که باشه روز قیامت امیرالمومنین چیکار کنه؟ اما ریسمان اگر متصل باشه نواقص شمینا درست میکنن، عاقبت به خیر میکنن. نه اینکه یعنی همینطور تعصبیا شوری در دلش میندازن توبه میکنه، انابه میکنه. منتهای نقطه سفید باید انشاءالله داشته باشیم هممون. باید گفتم نقطه های سفید میان در بزنگاه ها به دادمان برسن. سعی کنید نقطه سفید داشته باشیم، گره باز کنید، دل شاد بکنید. توجه کردید این نقطه های سفید اینا اسراریست که حالا فعلا نمیتونیم بگیم. السلام علیکم یا ابا بارها به رفقا عرض کردم که اگر ما بگیم که هر آمد به ابی عبدالله گفت که آقا من توبه کردم توبم قبول است یا نه، نمیگیم این هر دروغه، این خلاصه گیریه. یعنی خلاصه ولی در یه متن قرن چهارم من مفصلش پیدا کردم، آقا منقلب شد. الله خدایا، خدایا تو را به امام حسین که حبیب توه قسمت میدم که ما را با عافیت به توبه موفق بفرما. اگه گفتی چرا گفتم با عافیت؟ برای این که در دعای سحر چی میخونی؟ ها؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک، مرا با عقوبتت ادب نکن. خدایا تو را قسم میدیم به ناله های سید و ساجد، خدایا من چه شبی بیارم دیگه؟ ها دیگه بالاتر از من نظریم ما. خدایا تو را به رسول خدا و اهل بیتش قسمت میدهم ما را با عقوبتت ادب نکن، ما را از تائبین خدایا یا الله یا تواب و یا رحیم، یا تواب و یا رحیم. اگه من بگم اینا میان تو مهدیه میشینن، خودت هم خبر داری که نمیخواد مجلس گرم کنم و خارج از عقیدم حرف نمیزنم، اما بگم اینا شبا میان اینجا دست خالی میرن، سوء زن به تو کردم خدایا، سوء زن کردم. بله، مگر اسم تواب نیست؟ مگر اسم رحمان رحیم نیست؟ نه، به همین تمامی همیشه. خدایا اگر اسم تواب رحیم نداشتی ها اصلا نمیمدیم اینجا، به این اسما میاییم اینجا ما. این اسما ظهور پیدا میکنه. آه تو بزرگتر از این هستی که اسمت ظهور پیدا نکنه خدایا، مگه میتونیم بگیم یا تواب یا رحیم یا الله؟ بله، آمد خدمت ابی عبدالله، این مثل گوش بدید، منقلب شدم. گفت یا ابا عبدالله، آقا قد خان منی الذی خان، من با سماجت این بررسی کردم، کانه کانه تامه است، یعنی وقت این کانه رو میگن کانه تامه. آقا واقع شد از من، سر زد از من، اون کاری که سر زد دیگه تو خودت میدونی چیه، فجالت میکشم بگم. حالا چی شده؟ فقط اتهی تو کرد. حالا آقا آمدم به سوی تو، آمدم چه کنم؟ عذرخواهی کنم؟ نه، بی خود نیست منقلب شدم. فقط اتهی تو کم و واسیم به نفسی، آمدم خودم رو قربانت بکنم. این یه فراز خیلی زیبا. فراز بعدی، گفتم که حدیث داریم که جاهل برکت نماز بخونه منتظر نزول ملک میشه، اما ببین دل چقدر شکسته است. میگه فهل ترا ذلک توبتن لما کان منی، آقا اگه من قطع قطع بشم کشته بشم توبه حساب میشه یا نمیشه؟ آقا یه نگاهی کرد بهش، یک کلمه گفت، این یک کلمه هزار سال اهل دل را اسیر کرده. فرمود انزل، بیا پایین، بیا مهمان ما باش، بیا آقا، بیا دیگه رفیق شدیم، دوست شدیم، تمام شد دیگه. یا سریعت رضا، در مورد خدا چی میگیم؟ در شبای گذشته گفتم ای مهمانان خدا، عرض کردم که در قاموس خدا و اولیاء خدا، گوش میدید یا نه، در قاموس خدا و اولیاء خدا تا حالا کجا بودی نداریم. هر وقت رسیدی میگن خوشا باش، هر وقت توبه کردی همین کار درست. یه جمله از ابو حمزه براتون بگم. چی میخوریم تو ابو حمزه؟ ای خدا، گاهی به رفقا میگم که فقلای عالم را 100 سال مهلت بدی، این جمله را نمیتونم بسازم، معصومه، متصل به غیبه. میگه فَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، اگه یه بنده خواست بیاد به طرف تو، راهش خیلی نزدیکه، تا دل شکست نزد تو نشسته. آقا اصلا تو قاموس اینا تا حالا کجا بودی نداریم، هر وقت آمدی قبوله بفرمید. السلام عليك يا أبا عبد. أي آغا آغا دهن من بسته مصیبت مکشوف نمیتونم. شما بالا سر هر رفتی، بالا سر همه اینا رفتی، هیچ فرقی نداشت. همون صورت نازنین را که روی صورت نازنین شبیه پیغمبر گذاشت، همین را رو صورت غلام ترکی هم گذاشت. خیلی آقا هستن اینا. اما آقا جیگر من برای یه چیزی می سوزه که سید حیدر حلی رضوان الله علیه اشاره کرده. من گفتم این شعر رو هیچ وقت ترجمه صریح و صحیح نتونستم بکنم. این شعر سید رو عرض میکنم حضورتون، فقط نقل به معنا جرأت نمیکنم. سید حیدر شاعری بود در عراق، سال یک قصیده برای ابی عبدالله میگفته. از حله میمد کربلا، اهل کربلا میرفتن پیشوازش، میگفتن سید حیدر قصیده تازه گفته. آقا قصیده های سید حیدر عجیبه، مثل اینکه تک تکش از عرش آمده. یه قصیده داره مختصر که یه بیت ازش میگه، مکارم امام رو ذکر میکنه، آقایی ها، بزرگواری ها، هر کس از افتاد چشمش باز کرد آقا را دید، همه را گفته. آخر میرسه به جایی بگه اما آقا خودت چی؟ ها؟ این بیت رو میگم، گفتم هیچ وقت ترجمه نمی کنم، فقط نقل به من گوش بدید. امام زمان ببخشید، طریق المحیا تظن السما بأن على الارض کیوانها. میگه من نمیدونم چی شد، فقط اینقدر هست که گفت آسمانم حتی باور نمی کرد عزیز زهرا تنها بمونه. آسمان گفت کیوان افتاده روی زمین، دقت کردید عزیز زهرا؟ تظن السما بأن على الأرض